صفحه 16. ها، الیناسیون انسان به وسیله کار. این نظریه از مارتین هایدگر است، فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست در آلمان که بزرگترین اثر را بر روی ژان پل سارتر داشته است. وی میگوید انسان در حالی که مشغول انجام یک کار است از خود غافل است، خود را احساس نمی کند، فقط هدف را احساس می کند، در حالی که هنوز هدف تحقق نیافته است و آنچه حقیقت دارد اوست که دارد حرکاتی مقدماتی را انجام می دهد. بر این اساس است که وی این جمله مشهور خود را می گوید که تمدن نتیجه مدت زمانی است که انسان ها با خیش بیگانه بودند، و از این رو تمدن که خود زاده از خود بیگانگی انسان است، زاینده از خود بیگانگی وی نیز می شود. و این است که می بینیم به قول او هرچه تمدن پیچیده تر می شود و کار سرعت و شدت می یابد، انسان متمدن را بیشتر از خود دور می کند. پیش از وی نزدیک به چنین قضاوتی را در مکتب روسو قرنها پیش در مذهب لاوتزو 2600 سال قبل در چین که تمدن را مسخ کننده طبیعت و فطرت راستین انسان می شمردن سراغ دارید. واب، الیناسیون انسان در کلام. این نظریه ژان پل سارتر است در ادبیات چیست؟ وی پس از تقسیم کلام به نثر و شعر تعریفی فلسفی از این دو می دهد. می گوید انسان وقتی حرف می زند نسبت به کلمات و عباراتی که ادا می کند آگاهی ندارد، بلکه فقط غایت معنی را احساس می کند، در حالی که شاعر گوینده ایست که به نفس کلام توجه دارد. هر کلمه‌ای برایش همچون یک موجود زنده، یک شی، نه علامت و ابزار، دارای طعم، رنگ، درشتی، نرمی و بار عاطفی، حتی یادآور خاطره شخصی است، و حتی موسیقی لفظ نیز برایش همان ارزشی را دارد که معنایش. و اساساً در شعر میان لفظ و موسیقی و معنایش جدایی وجود ندارد. انواع دیگری از الیناسیون انسان نیز وجود دارد که هرچند در یک مکتب خاص یا به وسیله یک متفکر مشخص عنوان و به صورت یک مسئله مستقل بررسی نشده‌اند، ولی عامل بزرگی در بیگانه کردن انسان با خویش به شما می‌روند که بدین گونه می‌توان به آنها اشاره کرد. الف، الیناسیون صوفیان. در مکاتب عرفانی و صوفیان شرقی آثار آن را به روشنی می‌توان یافت، و به نظر من این گونه تظاهرات روحانی است که فویرباخ به صورت کلی مذهب آن را عامل الیناسیون انسان گرفته است. اصطلاحاتی چون فناء خیش در خدا، وحدت وجود، لیس فی جبتی الا الله، یعنی در جامعه من جز خدا نیست، که به عنوان مظهر آن حسین ابن منصور حلاج را داریم، بیانگر این حالت است. آنچه را توحید اسلامی شرک خوانده است از قبیل تشبیه و تجسیم و حلول از این گونه، به ویژه حلول که گروهی از صوفیه به نام حلولیه معتقدند وقتی برخی احساس کردند که خدا در وجود آنها حلول کرده است و او جای من را گرفته است، این نوع الیناسیون را به روشنی تفسیر میکنه. ب، الیناسیون به وسیله عشق. پیوند عاشقانه گاه به صورتی که از نظر روانشناسی تجلی میکند که در آن عاشق به راستی محو میشود و وجود خیش را از یاد می‌برد و اراده و خواست و تمایلات و نیازها و آرمانها و همه ابعاد دیگر وجودیش در او نفی می‌شود و همه او می‌گردد و بر روی کلمه می‌گردد با تکیه کرد. در ادبیات شرقی و به ویژه فارسی نمونه‌های از آن بسیار است. مجنون می‌گوید ترسم فسا دگر فستن کنی، نیشتر را بر لگ لیلی زنی. جیم، الیناسیون به وسیله زهد. زهد و ریاضت به معنی تضعیف یا کشتن تمایلات طبیعی و غرایز وجودی آدمی به عنوان تزکیه و به نام دوری از گناه و یا برای تقویت احساس روحانی در فرد نوع بارزی از الیناسیون است. انسان به عنوان آن موجودی که طبیعت یا خدا خلق کرده است با همین غرایز و امیال است و ابعاد وجودی او را تشکیل می‌دهند. قتل یا قطع آنها تغییر شکل وجودی انسان است. انسانی که چون دیوژن در خمره زندگی می‌کند و یا چون خواهران تارک دنیا با خدا ازدواج می‌نماید و یا چون مرتاضان هندی از تمامی خواست‌های طبیعی آدمی بادام می‌سازد، بیشتر به یه موجود نه انسان بدل شده است که هرچند فرشته شده، باز هم الینه شده است، زیرا در حقیقت وی فرشته نیست. گذشته از آن که فرشته هم شده باشد، باز از درجه آدمی نزول کرده است، که مگر نه خدا همه فرشتگان را در پای آدم به خاک افکند. در اسلام دست بردن در خلقت یا تغییر خلق حرام شده است. تغییر خلق تنها بریدن گوش یا تراشیدن ریش نیست، بلکه به تیغ زهد، نیازها و کشش‌های طبیعی و غریزی وجود آدمی را تراشیدن و بریدن نیز هست. امتیاز اسلام بر دیگر مذاهب زاهدانه چون مسیحیت و هندویسم در مجاز دانستن تمتع است. قرآن با استفهام انکاری می‌گوید: چه کسی بهره مادی این جهان را بر شما حرام کرده است؟ قرآن و پیامبر هر دو زندگی مادی را خیر و معروف و فضل من ربه نام کردند، و شخص پیامبر می‌گوید: انی احببت حب الخیر، من دوست دارم که زندگی مادی را دوست داشته باشم. این است که میگویم سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد و محمد مذهب را. دال الیناسیون جوهری. آنچرا الیناسیون جوهری یا وجودی مینامم، الیناسیون انسان به وسیله ماده است که یک الیناسیون ناتورالیستی است. به زبان مذهب انسان یک جوهر اهورایی و فطرت خدایی است. جوهری است برتر از ماده و حاکم بر طبیعت. وی از روح خدا سرچش می‌گرفته است، یعنی دارای خصلت‌های الهی است. اما پس از هبوط به زمین، یعنی طبیعت مادی، در طبیعت و جامعه آن خود خدایی نخستین خیش را از یاد می‌برد و تنها به تمایلات مادی و جانوری خیش مجال رشد و ظهور می‌دهد. و آنچه عشق و ارزش‌های متعالی از آن می‌تراوید در درونش فرو می‌میرد و خود را سرحلقه جانوران زمین میپندارد، نه بارقی از غیب در جهان افتاده که کارش خدایی کردن است و وجودش خداگونه، و بالاخره به مقام میرسد که در قله تمدن و پیشرفت علم از نگاه سه فیلسوف و دانشمندی که سه جریان فکری بزرگ هست ما را معرفی میکنند، زاده میمون است به گفته داروین، یا زاده جنسیت است به گفته فروید، یا زاده وسیله کار است به گفته مارکس. انسان از روح خدا سر زده است، یعنی انسان دارای یک ذات قدسی و جوهر استثنایی است، اما طبیعت مادی او را در مسیر خیش می کشد و از آن خود ذاتیش دور می کند و در نتیجه با اصل خود بیگانه می شود و عرفان بازشناخت این وجود است، همان که هایدگر آن را اگزیستنس آیپنتیک می نامد. در برابر وجود عارضی که هر انسانی از محیط و از رابطه ها می گیرد و مذهب می کوشد تا با حکمت، یعنی صوفیا در یونانی و ویدیا در هند و سپنتا معنو در ایران باستان، یعنی خرد قدسی، و نیز با تقوا، یعنی خیشتنبانی و نه پرهیزکاری، انسان از خود بیگانه را با خود باز آورد و از تسخیر جنون آور طبیعت و مادیت نجات بخشد. و کلمه فلاح به معنی رستگاهی انسان که به عنوان هدف غایه توحید در اسلام شعار شده است، به این مفهوم عمیق است. و اصل رجعت در شعار انا لله و انا الیه راجعون حاوی این فلسفه است که انسان از ذات خدایی نشأت گرفته است و از آن در این زندگی زمینی دور افتاده و در نهایت به آن باز می‌گردد، یعنی بازگشت به آن خیشتن خدایی، نسرازی شدن به قبر که اکنون شعاران شده است. به اصطلاح عمیق ذکر که به معنی یادآوری است و اسلام هم قرآن و هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بدان می نامد، به این معنی است که انسانی که در برابر درگیری های زندگی روزمره با تمایلات غریزی و با قدرت طبیعی خود برتر خویش را از یاد برده است، همواران را بیاد آورد و به قول مولوی بزرگ این نگه بریده از اصل خیش، نگستان خود را در ضمیر فطرت خیش زنده کند و خود را نه یک چوب خشک یا ابزار طرب بر لبها دیگران که نهاری زنده و رویان در زیر آفتابان نیزار احساس نماید. و بدین گونه است که خداشناسی درست برعکس آنچه فویرباخ میگوید عالی‌ترین راه خودشناسی است. عرفان مذهبی به خود آگاهی متعالی انسان منجر می شود و پرستش عاشقانه خدا که ذاتی است دارای ارزش‌های مطلق اخلاقی، مکتبی است که این ارزش‌ها را در ذات آدمی پرورش می‌دهد. به گفته شاندل دریغا که هم کاپیتالیسم و هم کمونیسم عشق را از آدمی می گیرند، آن مسخ می کند و این نفی. ه. الیناسیون فکری. این بیماری ویژه روشن فکران است. کار فکری به همان اندازه که انسان را می تواند در شناخت درست و نگاه دقیق نسبت به واقعیات یاری کند، در شکل انحرافیش ممکن است وی را حتی از یک آمی که خردی طبیعی و فطرتی سالم دارد بیشتر دور سازد و آنچه را هست نبیند و آنچه را ببیند که نیست، بدین گونه که کلیات، ذهنیات، فرضیات و نظریات اندیشه او را چنان در خود غرق می کند و به او حساسیت ها و جهت گیری های ذهنی خاص می بخشد که برای به عینکی رنگین می شود و آنگاه به همه چیز را از برای آن می نگرد و بدان رنگ می زند و حتی در مراحل شدیدتر ذهنیات وی به صورت تصویرهای در برابر دیدگانش تجسم خارجی می‌یابند، به گونه‌ای که وی همانها را به نام واقعیت‌های عینی می‌پندارد و در برابر آنها عکس العمل نشان می‌دهد، قضاوت می‌کند و راه حل می‌جوید و نشان می‌دهد. صفحه 22 فصل سوم، الیناسیون فرهنگی. فرهنگ، تمدن. امروز فرهنگ موضوع تحقیقات، نظریات و مباحث بسیار مفصل و گسترده‌ای شده است. از هنگامی که مذهب به عنوان روح حاکم در غرب کنار رفت و سپس دوران تابناکی فلسفه ها در قرن 18 و 19 به تاریکی گرایید، متعاقب آن غلیان ایدئولوژی ها که با ادعای جانشینی مذهب و نجات کامل بشریت از همه رنج ها و گمراهی هایش در قرن 19 و اوایل 20 به میدان آمده بودند، از جوش و خروش افتاد و بورژوازی غربی که وعده تحقق بهشت موعود را در روی زمین به کمک تکنولوژی و بر اساس اکونومیسم و لیبرالیسم فردی میداد و در برابرش مارکسیسم که از رستگاری انسان ستم دیده به کمک تکنولوژی و بر اساس کمونیسم و دیکتاتوری طبقاتی دم میزد، هر دو پس از نیل به هدفهای خویش سرابهای متفاوت را پیش چشم انسان پدیدار کردند که در آن قدرت اولی زاده استعمار هیله‌گرانه طبقات توحیده است و استعمار جنایتکارانه ملت‌های فاقد صنعت و قدرت در جهان بود و قدرت دومی ناشی از سلب قدرت از همه و تمرکز همه چیز انسان‌ها در دست‌های جبار دیکتاتوری که با قتل عام‌ها و خشونت‌های افسانه‌ای و ریشه‌کن کردن همه افکار و عقاید محو همه ملیت‌ها و اصالت‌ها شکل گرفته بود. اندیشه‌های آزاد و روح‌های راه‌جوی به دو سرچشمه‌ای که از آن دور می‌شدند دوباره با نگاه دیگر چشم گشود. بازگشت به ملیت و مذهب. سرخوردگی اندیشه های آزاد از این دعوت های شورانگیز گرایش نوینی را برای دو زمین اساسی و دینی و معنوی انسان پدید آورد، یکی مذهب و دیگری ملیت. شک نیست که این دو گرایش را یک بازگشت ارتجایی نمیتوان خواند، زیرا نوترین و مترقی ترین اندیشه هایی که راه های بسیاری را به تلخی و شکست تجربه کرده بودند پیشا پیش این دو کاروان دیده می شود و بدیهی است که این دو گرایش دو تلقی منطقی و انسانی از مذهب و ملیت است که خود را از آفات دیرینه خرافات ارتجایی و فاناتیسم و عصبیت‌های برتری نژادی و شوینیسم دور داشته است. مذهب آنچنان که امروز اندیشه‌های چون رادها کریشنا، اینشتین، ماکس پلانک، الکسیس کارل، یاسپرس، اوزگان و رنگنان می‌فهمند کمترین شباهتی با دوگم‌های متحجر و خرافه‌های اساطیری و ضد علمی و تعصب‌های ارتجاعی و جنگ‌های فرقه‌ای ندارد. این بینش مذهبی یک بینش مذهبی ماورا علمی است که پس از پیشرفت علم و در نتیجه به بن‌بست رسیدن آن و آگاهی دانشمندان به محدودیت علم در شناخت حقیقت وجود و هدایت انسان بدان رسیده است. با آن بینش مذهبی قرون وسطایی یک بینش مذهبی مادون علمی است که با پیشرفت علم عقب نشینی می کند و با رشد منطقی عقلی به ضعف می گراید و حتی با تغییر شیوه کار و زندگی و نظام اجتماعی رها می شود، چنان که میان دو برادر که یکی به بازار می رود و دیگری راهی دانشگاه می شود و یا دهقانی که کار با طبیعت را که بیشتر نیمی از عوامل تولید در کشاورزی در اختیار وی نیست رها می کند و پشت فرمان اتومبیل یا دستگاه مکانیکی در یک کارخانه با ماشین سر و کار پیدا می کند که همه قوای آن در اختیار عقل و اراده وی است
چنین تغییری انکار ناپذیر است و دیده این بسیاری از تجاری را که حجرشان را در بازار ترک کردند و سرمایه‌دار صنعتی شدند و یا نماینده فروش کالاهای مدرن غربی و اکنون به جای آن که آرزو کنند با کاروانی به زیارت کربلا و مکه مشرف شوند بیشتر تمایل دارند با یک تور سری به بوزاکا و لاس وگاس بزنند و هرچند در سفرهای اولی هنوز مقید باشند که آفتابی هم با خود ببرند، حتی اگر افرادی هم بتوانند با همه زور و زحمت پیوند خود را با سنت‌های مذهبی دیرینشان حفظ کنند و بار سنگین یک شخصیت دوگانه را در خود تحمل کنند و رنج دوگانه بودن و دوگانه زیستن را بر خود هم بار نمایند، بیشک اندک اندک در خانواده خویش بیگانه و تنها می شوند، چه دیگر قادر نیستند آنچه را خود به ارث گرفتند به نسل بعدی خویش انتقال دهند، زیرا خانواده آنان دیگر زاده و پرورده محیطی دیگرند و با گذشته پدر و دنیای سابق او کمترین پیوندی ندارند. اما بینش ماورا علمی مذهب زاده خود آگاهی عمیق انسان بیدار شده امروز است که شکست های لیبرالیسم بیبند و بار برجوازی غربی را و قید و بند های قالب ریزی مارکسیسم را و ناتوانی سیانتیسم را در جانشینی ایدئولوژی و تزلزل وحشتناک عقل در پاسداری و توجیه اخلاق و پوچی اکونومیست در حل همه دشواری ها و پاسخ به همه نیازهای انسان را و به ویژه تواضع علم را در قرن معاصر که همه ادعاها و غرورهای پس از رنسانس و طول قرون جدید و بلخص قرن 19 خود را دور ریخته است پشت سر نهاده تا انسان شیک شده در ماتریالیسم و حیوان اقتصادی شده در بورژوازی غربی به خیشتن فطری خود به عنوان انسان خدایی بازگردد و با تکیه بر آن لطیفه نهانی که نوعیت آدمی را ممتاز می‌سازد و ارزش می‌آفریند و برای رهایی از حصارهای طبیعت اشیا بیتابی می‌کند و برای دیدن جهان و فهم زندگی نگاهی دیگر می‌بخشد، خود را از سقف کوتاه عالمی که علم بر فراز اندیشه و پرواز آدمی بسته است فرا برد و فرا این است. بدین گونه است که میتوان گفت در تلقی نوین و مترقی از این دو مفهوم یعنی ملیت و مذهب به همان گونه که مذهب خود را از حصارهای بسته تعبدهای موروثی که غالبا انسان و طبیعت یعنی واقعیت را نفی میکنند و در برابر علم و عقل میایستند رها میکند تا زادگاه خویش را در فطرت زلال انسانی بجوید و زیر بنای توجیه کننده ارزشها در اخلاق گردد و جهان بینی ماورا علمی نه ضد علمی را به انسان عرضه کند. مفهوم ملیت نیز از بند عصبیت ها قومی می رهد و با تکیه بر فرهنگ به جای نژاد از تنگنا یک مادیت فیزیولوژیک برون می آید و صورت یک معنویت انسانی می گیرد و جوهریت اصالت فرهنگی می شود. فرهنگ از میان تعریف های گوناگونی که برای فرهنگ شده است و در میان اندیشمندانی از اشپینگلر گرفته تا ام سزر با همه اختلافات اساسی که با هم دارند یک وجه اشتراک میان استنباط کرده این و آن وجود دارد که به هر حال از فرهنگ به هر معنی و در هر تعریفی میتوان یک شاخصه ملی استخراج کرد. اصولا فرق میان فرهنگ و تمدن در همین جاست که فرهنگ را یک ملت تولید می کند و یا لااقل به شدت رنگ ملی دارد، در حالی که تمدن دارای جنبه عام و مشترک جهانی و بشری است. خانه سازی ولو اولین بار در تاریخ به دست یک قوم خاص آغاز شده باشد پدیده ای از تمدن بشری است، اما کیفیت تلقی خانه، سبک خانه سازی و هنر و زیبایی و شکل استخدام آن در زندگی به فرهنگ مربوط است، یعنی ویژگی هایی است که نه از استعداد خانه سازی و قدرت تکنیکی انسان بلکه از مشخصات ویژه یک ملت خاص حکایت می کند. در این صورت آنچنان که چنین تمایلی در قضاوت عام این متفکران وجود دارد، آیا می توان گفت که علم و صنعت و اشکال عام زندگی که بر منطق و عقل استوار است تمدن را می سازد و زبان، ادبیات، هنر، زیبایی شناسی، سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی، عادات و اخلاق و رفتارهای جمعی فرهنگ را چنین تقسیم بندی به همان اندازه که ظاهرا پسندیده و روشن می نماید سخت عامیانه است و قالبی، زیرا علم و تکنولوژی در این حال که بر اصول و قواعد کلی و عقلی و عملی عامی استوارند که در همه جای کیست و شرقی و غربی و ایرانی و رومی ندارد، ولی کدام ملت اصیلی است که خود درجاتی از علم و صنعت را طی کرده باشد و رنگ تاریخ و فرهنگ یعنی ملیت خیش را بر این دو وجهه عام تمدن نزده باشد؟ تکنولوژی آنچنان که در مدرسه و کتاب مطرح است مفاهیم مجردی است که تنها تا هنگامی که به همین صورت باقی میماند جهانی و ماوراملی است، اما به محض آن که در عالم واقعیت عینی تحقق مادی و عملی مییابند سبقه فرهنگی یک ملت را به خود میگیرند. آرشیتکتور به خودی خود یک ساختمان نیست، هرچند به خودی خود یکی از مظاهر نمایان تمدن است، اما یک ساختمان به خودی خود در این حال یک پدیده فرهنگ ملی نیز هست و ما این خصوصیت را حتی در کالاهای مدرن و استاندارد شده و 100% ماشینی و مکانیکی چون اتومبیل و دستگاه‌های الکترونیکی امریکایی، ژاپنی، روسی و چینی می‌توانیم ببینیم. درباره علم نیز همین مسئله به صورت نمایان‌تری صدق می‌کند. علم اگر تنها مجموعی از اصول و قوانین مجرد ذهنی باشد که از عالم خارج گرفته شده است، البته جهانی است و همه جا یکسان، اما علم تنها این نیست. واقعیت شاهد است که هرگز علم یعنی قوانین ثابت علمی بدون روح علمی، دینش علمی، جهت و رسالت علمی و به ویژه شیوه تفکر و نگرش علمی وجود ندارد و اینها همه جلوه هایی است که عالی ترین و ناب ترین خصلت های فرهنگ را بیان می کنند و در نتیجه آینه های صیقل خورده ای هستند که چهره یک ملت را می توان به روشنی در آن تماشا و تأمل کرد. اگر علوم و صنایع را به خاطر آن که پدیده هایی از استعداد مشترک انسان است و جهانی اجزای اصلی تمدن بدانیم و ادبیات و هنر و زبان را به خاطر اینکه در هر ملتی به گونه ای است اجزای اصلی فرهنگ، این مسئله در اینجا مطرح است که مگر زبان و ادب و هنر نیز در همه انسان ها وجود ندارد و مگر اینها نیز جلوه های از استعداد های کلی نوع انسان نیستند؟ انسان به همان گونه که ابزار می سازد کلمه نیز می سازد، کلمه نیز خود ابزار نیست برای بیان، به همان گونه که در برابر طبیعت یا خود به خصائص و قواعد ثابتی برمی خورد و آنها را به صورت علم بیان می کند، آثار و احوالی را نیز احساس می کند که به صورت شعر بیان می کند و این هر دو از مشترکات نوعی انسان است. بنابراین هر دو تمدن انسانی وابسته است، اما آنچه در اینجا نادیده گرفته شده است خود این انسان است که پدیده شعر یا علم از او سر زده است. چه این انسان دیگر یک انسان کلی به مفهوم عام و مجرد ذهنی و فلسفی نیست، بلکه یک بشر عینی و واقعی است و چنین کسی پس از آن که در مفهوم نوعی و فلسفیش با همه انسان ها مشترک است، در مصداق عینی و واقعیش یک وجود تاریخی است و در نتیجه شخصیت گرفته است، یعنی ویژگی های ذهنی و روحی خاص دارد که او را از گروه های انسانی وابسته به تاریخی دیگر مشخص می کند و همین ویژگی ها و شاخصه هاست که در بروز هنر استعداد انسانی وی خود را می نماید. چه هنگامی که تفکر علمی می کند، چه هنگامی که دست به عمل می زند و چه هنگامی که خلق می کند و چه هنگامی که تأثیرات خیش را بیان می نماید. بنابراین جدا کردن فرهنگ از تمدن به این معنی که آنچه عام و همه جا یکسان است تمدن است و آنچه حکایت از ویژگی های ملت دارد فرهنگ، سطحی و عامیانه است. شاید اگر بخواهیم میان این دو تفکیکی قائل شویم بهتر باشد بگوییم که تمدن جنبه مادی فرهنگ و فرهنگ جنبه معنوی تمدن است، ولی این تعریف به آن اندازه که ابهام دارد دقت ندارد. برای حل این معما و برای اینکه تحقیق بر پایه‌های استواری مبتنی باشد، باید به سراغ زادگاه‌های نخستین رفت. مقصودم زادگاه‌های نخستین انسان است. انسان مولود دو عامل است: طبیعت و تاریخ. طبیعت نوعیت انسان را می‌سازد و تاریخ ملیت او را. بنابراین می‌توان گفت که آنچه از طبیعت انسان سر می‌زند و به نوعیت او بستگی دارد، تمدن است و آنچه در تاریخ شکل می‌گیرد و به ملیت ارتباط می‌یابد، فرهنگ. در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که در این تعریف نیز هستند مفاهیمی که مانع از آنند که تمدن را از فرهنگ به طور قاطع تفکیک نماییم. آری، اما مگر طبیعت و تاریخ را میتوان به طور قاطع از هم تفکیک کرد؟ شک نیست که مفاهیم منطقی و ریاضی در میان همه انسان ها مشترک است. اصلی، چون دو تا چهار تا می شود همه جا یکسان است و همگی انسان ها به این گونه می فهمند. اما این مثالی است که برای مجادله به کار می آید، وگرنه چرا در واقعیت می بینیم که از ارسطو تا دکارت و از آتن تا اروپای کنونی این فرهنگ غربی است که سرسپرده منطق مطلق عقلی و تحلیلی و بینش حسابگرانه است و برعکس فرهنگ شرقی تکیگاهش بر اشراق است و گرایشش به سوی الهام و توتابش در برابر غیب. مظاهر آن فرهنگ حکما هستند و مظاهر این فرهنگ پیامبران.
و فرهنگ ایرانی در میانه هند و آتن آمیزه از این دو، به گونه‌ای که مولوی صاحب قرآن عجم معانی اشراقی و عرفانی را به گونه‌ای کاملا عقلی و فلسفی تحلیل می‌کند و تعلیم می‌دهد و استدلال می‌نماید، گویی بودایی است که به زبان ارسطو سخن می‌گوید و یا غزالی که احساس پاسکال را با عقل دکارتی بیان می‌کند. این یک خط اصلی از چهره‌ای است که شخصیت وجود ملت ما را در طول تاریخ مجسم می‌نماید و شاخصه فرهنگی این است. و همینجا این نکته اساسی را باید یاد آورد که قضاوت عمومی متفکران در اینکه فرهنگ و بینش ایرانی را به طور اطلاق شرقی تصور می کنند و آن را در برابر غربی یعنی دکارتی یا ارسطویی می گذارند یک قضاوت غیر دقیق و تعمیم نادرست است و به جای آن که بر اساس شناخت مستقیم باشد بر اساس ملاک جغرافیایی استوار است و این ساده ترین و در عین حال غیر علمی ترین نوع قضاوت است. حتی فرهنگ و بینش اسلامی ایران که در مذهب شکل گرفته است بیشتر به بینش و فرهنگ آتن و اسکندریه یعنی یونانی مابین نزدیک است تا هند و چین، و اصول کلام و حکمت اسلامی به روشنی این امر را در ایران نشان می‌دهد و جهان اسلام را از این نظر باید به دو قطب فکری و فرهنگی تقسیم کرد و ایران را در این جهان از این جهت تنها با فرهنگ اسلامی مغرب یعنی شمال آفریقا و اندلس میتوان تشبیه نمود که در آستانه اروپای غربی قرار گرفته بوده است و ابن خلدون و ابن رشد نمونه های آنند. پس تصادفی نیست که بوعلی سینا که ارسطوی اسلام است ایرانی است و بنیانگذار مکتب عقلی در قرون وسطا، و پس از او ابن رشد اندلسی است که ادامه دهنده مکتب او در اسلام و در اروپای قرون وسطا و رنسانس است. و به ویژه این مسئله بسیار جالب است که اروپای مسیحی قرون وسطا در آغاز از طریق ما به سرچشمه های نخستین فرهنگ خیش یعنی یونان دست یافت و این است که شفای بوعلی سینا در قرون 16 45 بار تجدید چاپ می شود و اساسا این عصر را در اروپا عصر بوعلی ابن رشد می نامند. و نفوذ فلسفه ما در قرون وسطا بود که به عنوان مکتب عقلی در آغاز به مقاومت در برابر مکتب اسکولایی کلیسا ایستاد. حتی پیش از آن مرحله نهایی خود اسکولاستیسیسم که با فلسفه یونانی در آمیخت تا یک کلام توجیهی از مسیحیت بسازد مایه‌هایش را از طریق حکمای ما می‌گرفت. آمیختگی الهام و عقل Intuition Ration در فرهنگ ما عالی ترین تجربه است که در تاریخ اندیشه انسان بدان رسیده است و اگر برای نجات اندیشه انسانی از بنبست و تضاد همیشگیش و در نتیجه نجات انسان به ویژه امروز راهی باشد میشه که از این راه گذر است. این آمیختگی را ما نه تنها در مجموعه فرهنگ و کیفیت روح و اندیشه خود می‌یابیم، بلکه حتی در شخصیت‌هایی که نمایندگان طرز تفکر ما هستند می‌توانیم سراغ کنیم. کسانی که فلسفه یونانی و عرفان شرقی و حتی بینش دقیق علمی و ریاضی را در درون خود به هم آمیختند. خیام یک ارشمیدس است که همچون لویی شاعر باستانی چین به دنیا و زندگی می نگرد و در این حال چون یک عابد سامی به نیایش می پردازد. توضیح حاشیه، رجوع کنید به مناجات خیام. پایان توضیح حاشیه. حتی مردی چون فردوسی که یک اسطوره حماسی وطنی را می سراید و هدفش آن است تا از آن گرز رستمی بسازد بر فرق ترکان غزنوی و خلافت عربی که اثبات خیش را در نفی وجودی و انکار تاریخی ما می‌جستند، در همان حال با اینکه موضوع سخنش پهلوانی و وصف صحنه‌های جنگ و زورآزمایی نظامی است و سخنگوی قهرمانان پیکار، لطیف‌ترین جهانبینی عرفانی و ارزش‌های اخلاقی و معنویت روحانی را ارائه می‌دهد.